بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 250، سطر 25. استاد مروی، جلسه 133، مورخه 11/8/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المتقدمة. بحث در این بود که برخی از علما با ذکر یک دلیل ادعا کردند اگر در مبیع تخلف وصف پیش آمد بیع باطل است. خلاصه دلیلشون این بود که فرمودند رضایت مشتری به مبیع تعلق گرفته است با وجود آن صفت مخصوص، مثل کتابت عبد. الان این صفت مفقود است، پس رضایت مشتری موجود نیست، بیع باطل است. این خلاصه دلیلشون. سه جواب از این دلیل مطرح شد. دو جواب رو مرحوم شیخ نقل کردن و رد کردن، اما جواب سوم جواب خود شیخ انصار. می فرمایند ما قبول داریم که رضایت مشتری در رابطه با صفت تأمین نشده است، این رو میپذیریم. ولیکن با استقراء در فقه شیعه ما به موارد زیادی برخورد میکنیم که در این موارد صفتی از صفات مبیع که صفت ذاتی هم نیست، مقوم مبیع نمی باشد، این صفت مفقود می شود و فقها به حکم اجماع یا روایات مختلف میگوین این بیع صحیح هست و باطل نمی باشد. از این استقراء ما یه قانون کلی استفاده می کنیم. اون قانون کلی این است: هر جا صفت ذاتی نبود برای مبی، یا بگید صفت مقوم مبی نبود و آن صفت مسقوط شد، ولو رضایت مشتری با وجود آن صفت بوده، ولی بازم حکم میکنن که بیع صحیح میباشه. مثلا به دو سه مورد اشاره میکنن. مورد اول، مشتری جنسی رو از بایه خریداری میکنه، طبیعت حال و حکمت انسان ها اقتضا میکند که به دنبال جنس صحیح هستند. حالا میخواد در متن عقد تصریح شود صفت صحت یا تصریح نشود، مشتری جنس رو خرید، دید این جنس معیب است، یه عیبی دار. خب در اینجا درست مسئله مثل ما نحنفی است. رضایت مشتری به جنس صحیح تعلق گرفته، الان این جنس عیب داره. فقها بل اجماع میگن این بی صحیح است، ولیکن مشتری خیار عیب داره و فقها نمیگویند رضایت مشتری بر جنس صحیح بوده است، الان جنس معیب است، بی باطل. چرا؟ باشه باشه، الان بحث بحث رضایت، ما میخواییم جواب از رضایت مشتری رو بدیم. بس اینه الان که میخواییم بگیم آقا در مواردی هست رضایت مشتری به یه قسمتی تعلق نگرفته ولی به درست، اینجا چنین هست یا نیست؟ بل وجدان مشتری جنس رو میخره، کتاب صحیح رو میخره، جنس صحیح رو میخره، حالا جنس معیب در آمده، آیا رضایت مشتری اما تعلق به صحیحه؟ قطعا تعلق به صحیحه. الان رضایت مشتری نیست، پس باید بگید بی باطل. بل اجماع میگن بی باطل نیست. پس معلوم میشه رضایت مشتری به بعضی از صفات اگه تعلق نگرفت به اشکال نداره، به اون تجارت انتراض لطمه نمیزنه. کی رو میخوان ثابت کنن؟ ثابت میشه. خب اون چیز دیگه است، اون بحث دیگره، اون در حقیقت در بحث گذشته بود، بعضی هم اشکال کردن. اون حالا یه مدار مختصر اگه بخوایم توضیحش بدیم، اونجا تشخص کلی عین خارجی که نیست، صفات خود کلی فزمه رو محدود میکنه، لذا کلی گاهی اوسع گاهی ازیق میشه، وقت اون کلی فزمه با صفت عرضی مطابق خارجیش این مطابق نمیشه، اختلاف در تطابق میشه، پس ذات شی تغییر میکنه، بی باطل میشه، به خلاف موردی که بی عین شخصی باشد، میگن این عین رو فروختم، آن عینی که مال بایست خریدم، اشاره به اون عین است، اونجا اگه صفت عرضیش تغییر بکنه ماهیتش تغییر نمیکنه. در کلیه فزمه فرقش با اون عین خارجی این بود. حالا اون در جای خودش دید. دقت کنید مثال دوم، آقای زید ما یملک و ما لا یملک رو می فروشد. مثلا دو تا فرش رو فروخته، یکی رو خودش مالک بوده، یکی هم غصبی بوده، دزدی بود. مشتری این دو فرش رو با هم خریده است. حالا معلوم شده یک فرش دزدی بوده. خب اینجا هم مثل مانع عنفی هست، رضایت مشتری به هر دو تعلق گرفته است. فقها نمی گویند الان رضایت مشتری وجود نداره، بی باطل. میگن بی صحیح هست، مشتری خیار تبعض صفت خواهد داشت. مثال سوم، مثال دوم ما یملک و ما لا یملک بود، مثال سوم زید ما یملک سلام و ما لا یملک رو فروخت. فرقش با مثال دوم چیه؟ ما یملک و ما لا یملک، ما یملک و ما لا یملک. مثلا چیز نجس قابله، یعنی اگه قالی مال شما بود نجس شد. خیلی بسیار مثالش، بله، آقای زید یه گوسفند و یک خوک رو به امر فروخت. اینجا آقای عمر بعدن فهمید که یکی از این دو موجود که به او فروخته شده خوک است و قابلیت ملکیت رو نداره. فقها نمیگویند رضایت مشتری تعلق گرفت به دو موجود، الان مالک یک موجود میشه، رضایت وجود نداره، بی باطل است. بلکه بل اجماع فقها میگویند بی نسبت به ما یملک صحیح است و مشتری خیار تبعض صفحه دار. پس نتیجه گرفتیم با استقراء در فقه به این نتیجه میرسیم که اگر وصف عرضی در این خارجی متخلف شد ولو رضایت مشتری نسبت به اون وصف تأمین نشده است، بیع صحیح است و مشتری حق فسخ خواهد داشت. اینم جواب مرحومشه. پس از ذکر این جواب در پایان این مطلب یک نکته رو تذکر میدم و اون نکته این است که میفرمایند ما در این مسئله این ملاک رو دو سه بار مطرح کردیم که اگر وصف یه وصفی باشد که مقوم مبیع باشه، جزء ذات مبیع باشه، این وصف تخلف شود بی باطل میشه، اما اگر وصف وصف مقوم نباشه وصف تخلف شود بیع باطل نمیشه. حالا سوال این است ملاک در وصف مقوم و غیر مقوم چیست؟ یا به عبارت اخرى ملاک در وصف داخلی، داخل در ذات، و وصف خارج از ذات چه چیز است؟ چرا این سوال مطرح می شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند به خاطر این که ما می بینیم یک صفت در برخی موارد میشه مقدم مبی، همین صفت در موارد دیگه میگن مقدم نیست. مثلا صفت ذکورت و انوثت مذکر و مؤنث بودن، اگر زید رفته یک کنیزی بخرد 18 ساله باشه با فلان خصوصیات باشه، کنیز میخواد بخره، وقت تحویل یه عبدی تحویلش میده. خب در اینجا بلا شک و شبهه این صفت مقوم حساب میشه، دیگ رو به هم میزن. ولیکن همین آقای زیگ مجلسی داره، میره 5 تا گوسفند میخره، توصیف میشه این گوسفند که گوسفند نره هست. وقت تحویل میبینه این صفت متخلف شد، گوسفند مادر. اینجا همین صفت مقوم حساب نمیشه، میگن وی درست، ولو خیار هم داره آقای. یا فرض کنید آقای زید 5 کیلو گوشت گوسفند میخره، و تبین گوشت گوشت گاو است، صفت مقومه، میگن بی باطل. ولی همین زید پنیر گوسفندی میخواد بخره، تبین پنیر از گاو است، حکم به بطلان نمی کنن، بیع صحیح هست. ولی آقای زید خیار فسخ. و مثال های فراوان که حالا بعضیش دیگه در متن مطرح میشه توضیح نداره. مگه میشه در یک جنس صفت مقدمش فرق کنیم؟ خیلی حالا کنیز 18 ساله رو برای روبیدن خانه نمیخوان، برای کار دیگه میخوان، از اون کار فرق میکنه. حالا دقت ببینیم خود مرحوم شیخ چی میگن، بعد برسیم اونجا. پس به طریق اولا دیگه اگه فقه جدید باز همینجا شد، یکی از مواردش همینجا، چون احدی از علمایی رو نگفتن. خب اونجا هم تبعض پیش میاد، نسبت به اون بعض درسته، نسبت به بعض دیگه درست نیست. اونجا اون بعض تغییر ماهیت پیدا نکرده، ماهیت اون بعض موجود است. احدی از علما نمیگه اگه تغییره یک معامله، بله تبعض صفقه است، متا دو قسمت شده است، یک قسمت شیش تغییر نکرده بی درسته، قسمت دیگه هم بی درست نیست. نه اگه تغییر ماهیت باشه احدی نگفت. حالا دقت کنیم، مرحوم شیخ میفرمایند در این مورد که ملاک در صفت مقوم یا غیر مقوم چه ملاکی هست، چون در شریعت مقدس ملاک مخصوصی ذکر نشده است، این مسئله موکول به عرف می باشد، لذا ملاک نظر عرف است. هر جا عرف صفتی رو مقوم ماهیت مبی حساب کرد. ما حکم میکنیم بی باطل است، مثل ذکورت و انوثت در عقد. هر جا عرف این صفت رو مقوم حساب نکرد، ما میگیم بی صحیح است. مثل باب خرید و فروش حیوانات، البته در اغلب موارد. بعد اضافه میکنن، نه مجبوریم توضیح بدیم، بعد عبارت تصویر میشه. بعد اضافه میکنن وقتی ضابط نظر عرف بوده باشد در این که این صفت مقوم است یا نه، و به عبارت دیگر وقتی این صفت از بین رفت این جنس همان جنس مبی است یا غیر از اوست. اگر اتحاد جنس و تغایر به نظر عرف باشه، در این گونه موارد ضابطه تغییر با ضابطه تغایر در باب ربا ممکنه اختلاف پیدا کنه. توضیح مطلب این که در باب بیع ربوی علما فتوا میدن، میگویند فرض کنید خرما با چشمش تغایر در جنس دارد، گوسفند با گاو تغایر در جنس داره. بعد فقها اضافه می کنن الفروع تابعتون للاصول، فروعی که از این اصول گرفته میشه تابع این اصول حساب میشن. پس بنابراین در باب ربا پنیر گوسفندی با پنیری که از گاو گرفته میشود اختلاف در جنس دارد. اگر به تفاضل فروخته شدن به اشکالی نداره، به ربوی نیست، چون دو جنس حساب میشه. ولی در ما نحن فی ممکن است عرف پنیر بقر و غنم رو از یک جنس حساب کنه و بگوید اگر پنیر گوسفندی فروخته شد، موقع تحویل پنیر گاوی تحویل داده شد. اینا یک جنس حساب میشن، بیع صحیح هست، مشتری خیار فرق دار. بیجه این که ملاک در صفت مقوم و غیر مقوم نظر عرف است، ولو این نظر عرف با ضابطه ای که در باب ربا هست اختلاف پیدا کنه. با ذکر این نکته این مسئله تمام شد. حالا خسته هم شدید ولی دیگه مجبور بودیم همه عبارت رو توضیح بدیم. عبارت دقت بفرمایید. و یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود در پاسخ از اون دلیلی که میگفت رضایت مشتری در وصف وجود نداره پس بی باطله، دو جواب داشتن، اون دو جواب رو ابطال کردن. جواب سوم، یمکن ان یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات. خوب دقت کنید، ما این دلیل رو گفتیم استقراء هست. کلمه استقراء رو مرحوم شیخ تصریح بهش نمی کنن ولی قرائنی داریم که استناد به استقراءه. اون چه استفاده می شود از نصوص و اجماعات در موارد متفرقه، فقه رو که بررسی می کنیم در موارد متفرقه استقراء می کنیم، به این نتیجه می رسیم که اون نتیجه اینه عدم و بطلان البی، بی باطل نیست به مخالفت صفت المقصوده. اگر اون بی مخالفت شد با اون صفتی که مورد قصد مشتری بوده است، اگه اون صفت مخالفت شد بی باطل نیست، اما صفتی که الغیر المتقومت للمبیعه، صفتی که قوام مبیع به اون نباشد، ماهیت مبیع تغییر نکند، حالا این صفت اگه مخالفت شد بی باطل نمیشه. چه این که از خارج بدانیم مشتری این صفت رو قصد کرده است، مثل این که وقتی مشتری جنس رو میخره از خارج میدانیم که حکمت مردم اقتضا میکند جنس صحیح میخره، یا نه در ضمن عقد شرط بشه یا در ضمن عقد توصیف بشه، فرق نداره. سواء علم القصد الیها من الخارج، چه علم داشته باشیم قصد مشتری رو به این صفت از خارج که حکمت مردم اقتضا میکنه صفت صحت رو دخیل میدونن، همشطورت از فل عقده، یا در ضمن عقد شرط بشه یا توصیف بشه. پس بنابراین ما قانون کلی داریم، استقرار کرده این که اگر صفت غیر مقوم مخالفت و تخلف شد بی باطل نمی شود. مثال می زنن برای موارد استقرار، کل حکم به مضی العقد علی المعیب، مثل این که علما حکم می کنن به الاجماع که عقد گذراست بر جنس معیب. اگر جنس مشتری فهمیدین جنس معیبه، عقد ماضیست، عقد درسته، نمیگن عقد باطله. ما عدم القصد الا الصحیح، با این که حکمت اقتضا میکنه که انسان ها معمولا قصد ندارن مگر به جنس صحیح. و منه المسرات، از این موارد است مسرات، از خارج توضیح ندادیم. بی مسرات در باب بی گذشته است، روایاتی هم در مسئله وجود داره که خب رسم بوده در سابق گوسفند شیرده، گاوی که برای شیرش استفاده از شیرش عرض کنم که می شود خرید و فروش می شده. خب میزان شیر دادن این حیوان بستگی داره نسبت به قیمتش. بعد می آمدن کلک می زدن، گوسفندش عرض کنم شیردهی بوده، معمولا کیسه برای پستانش می دوختن، یا الان هم ممکنه وجود داشته باشه که بچه این گوسفند از شیر این گوسفند دو سه روز استفاده نکنه، در نتیجه پستان این گوسفند پر از شیر بشه. بعد این گوسفند رو می آوردن بازار، می گفتن این گوسفند اینم شیرش بخرید. خب چقدر شیر میده؟ شیر رو بدوشید ببینید چقدر. بیچاره مشتری اونجا شیر رو میدوشه، اینه 3 کیلو شیر میده این گوسفند. میگه به به، گوسفندی هر روز 3 کیلو شیر میده. گوسفند رو میخره میبره، بعد میفهمه کلک خورده. خلاصه این دو سه روز شیرش تو کیسه حفظ شده که بچهش نخوره، و عرض کنم که الان میبینن 1 کیلو این گوسفند شیر میده. اینو میگن بیع مسرات. آیا این بیت درسته یا نه؟ رضایت مشتری به گوسفندی بوده که 3 کیلو شیر میداده، الان فهمید گوسفند 1 کیلو شیر میده. روایت داریم فقها هم فتوا میدن بیت باطل نیست در اینجا، بیت صحیح است، مشتری خیار داره. پس رضایت مشتری تعلق گرفت به اون گوسفندی که 3 کیلو شیر میداد، الان میبینه 1 کیلو شیر میده. و من هول مسرات، از همین موارد است بیت مسرات، اون حیوانی که کیسه دوخته میشه برای شیرش که بچه ازش استفاده نکنه و مشتری فکر کنه که شیر زیاد داره این حیوان. و کل حکم فی نص و الفتوا، مورد دوم، که این مورد دوم دو جور میشه خونده بشه، از خارج توضیح دادیم، مثل حکم در نص و فتوا، به تبعیض یا توقف صفقه، اذا باع ما یملک و ما لا یملک، یا اذا باع ما یملک و ما لا یملک، که در این موارد فقها فتوا میدن، میگن با این که رضایت مشتری تعلق به مجموعه این مبی، به دو تا قالی، الان فقها میگن نسبت به یک قالی بیع صحیح هست، اما مشتری خیار تبعاض صفقه داره، بیع ما یملک و ما لا یملک. خب اینجا با اینکه رضایت مشتری تعلق به اون مجموعه، الان به یک قسمت رضایت مشتری تعلق نگرفتن، ولی فقها میگن بیع صحیحه و غیر ذلک. و غیر از این موارد که موارد دیگه ایم در فقه داریم، از این موارد استقرا میکنیم این حکم کلی رو. فتعمل، فتعمل اشاره به اینه که این استقراتون استقرا ناقصه، مفید علم نیست. ما در علم اصول خونده ایم که استقراء ظنی حجت نیست، استقراء باید اونقدر موارد زیاد باشه که فقیه یشرف علی القطع، فقیه قطع و اطمینان داشته باشد که پس حکم در همه موارد چنینه. از 3 مورد، 4 مورد، 5 موردی که اجماع داریم یا روایت برش دلالت میکنه، شما نمیتونید یه استقراء تام بگیرید، استقرایی که در همه موارد فقه جاریش کنید. و سیجی و بعض الکلام بی مسئله شرط الفاسد ان شاء الله، این قسمت در بعضی از نسخه وجود نداره، سیجی و بعضی از کلام در مسئله شرط فاسد ان شاء الله، که در بحث شرط فاسد مفسده یا نه، اونجا مرحوم شیخ اشاره به این اشکال میکنن، از این اشکال پاسخ دیگری مطرح میکنن که در حقیقت پاسخ اصلی مرحوم شیخ انصاری اون پاسخی خواهد بود که در مسئله شرط فاسد خواهد آمد. نعم هنا اشکال آخر، اشاره به اون نکته‌ای که در پایان مسئله اشاره شد، اینجا یه مشکل دیگری تولید می شود، من جهت تشخیص الوصف داخلی فی الحقیقه عرفن الموجب ظهور و خلافه بطلان البیع. شما گفتید صفت داخلی، صفت مقوم، صفت ذاتی اگه مخالفت شد بی باطله، صفت خارجی، صفت عرضی، صفت غیر مقدم اگه مخالفت شد بی باطل نمیشه، ملاک در این صفت داخلی و خارجی چیه؟ اشکال دیگری است از جهت اینکه چطور تشخیص بدیم وصفی رو که داخل در حقیقت مبیع از عرفه، جزء ذات مبیع حساب میشه، الموجب ظهور و خلافه، که باعث می شود ظهور خلاف این وصف، اگه وصف ذاتی و وصف داخلی تخلف شد موجب می شود بطلان بیع را، میگید بیع باطله. والخارج عنها، و تشخیص بدیم صفتی را که خارج از اون حقیقت مبیع است، الموجب ظهور و خلافی للخیار، که باعث می شود ظهور خلاف این صفت خارجی خیار مشتری رو، یعنی بی باطل نیست فقط مشتری خیار فسخ داره. چجور تشخیص بدیم این صفت ذاتی رو از صفت عرضی، صفت مقدم رو از غیر مقدم؟ خب چرا جای این سوال مطرحه؟ میفهمن به خاطر اینکه ما میبینیم یک صفت در بعضی از موارد میگن مقدمه، در بعضی جا میگن مقدم نیست. فإن الظاهر، ظاهر این است که دخول الذکورت والانوثه فی الممالک فی حقیقت المبی، مذکر و مؤنث بودن در مملوکات دخیل در حقیقت مبیعه، لا فی مثل الغنم، اما نه در مثل غنم، کسی 5 تا گوسفند میخواد بخره گوشتشو خورش تهیه کنه به مردم بده، میبینه میگه گوسفند نر، بعد میبینه گوسفند ماده است ولی چاقه این گوسفند. اینجا نمیگن بی باطله، بی صحیحه، نهایت مشتری خیار فسخ داره. و کذا رومی و زنجی دو حقیقت میباشن عرفن در باب ممالک، در ممالک عبد رومی با عبد زنجی دو تا حقیقت حساب میشن، استفاده های از اینها مختلف، قدرت بدنیشون اختلاف داره، لذا عرض کنم اینا دو تا حقیقت حساب میشن. اما در باب گوسفند، که گوسفندی از نژاد رومی بود یا گوسفندی از نژاد زنجی بود، مثلا دو تا حقیقت حساب نمیشن. و ربما یتغایر الحقیقتان، گاهی مردم میگن این دو تا حقیقت متقایرند، ما کونهی فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف. با اینکه وقتی دقت میکنیم میبینیم اینا وصفن مغیر حقیقت نیستن، ولی عرف میگه حقیقت مختلفه. کما اذا باعه الدهن اول جبن اول لبن علا انه من الغنمه. مرحوم شیخ اینجوری مثال میزنن، اون مثال ما رو بعد دقت کنید، اگر اختلاف با این عبارت مرحوم شیخ داد بعد براتون توضیح میدیم و دقتون دقته. کما اذا باع دهن را، که ما بین دهن و بین پنیر و بین شیر تفاوت قائل هستیم، که در مثال اگر کسی روغن گوسفندی بخره، روغن حیوانی گوسفندی، بگه کره گوسفندی به من بدید، بعد تبینه که این کره گاو است، عرف میگه دو تا حقیقته، اما در پنیر این عرف قائل نیستش. حالا کما اذا باع الدهن یا پنیر یا لبن علا انه من الغنم، برای اینکه از گوسفند فبان من الجاموسه، در آمد که از گاو میشه، مثلا شیر گاو میشه یا روغن گاو میشه مثلا. و کذا مثال بعدی، لو باعه خل الزبیب فبان من التمر، که این مثال هم مثال برای جاییه که عضو اتحاد قائله، میگه اینا یه جنسن. اگر فروخ سرکه زبیب را، گفت من سرکه انگوری به شما میفروشم، بعد معلوم شد سرکه خرماست، فبان من التمره. خب اینجا عرف در بعضی از موارد میگن اتحاد جنسه، بعضی از موارد میگن اتحاد نیست، وصف مغیر مغیر نیست، چه کنیم؟ و یمکن احالت اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف، ممکنه حواله بدیم اتحاد جنس و مغایرت جنس رو بر عرف، کدام صفت مقدمه کدام مقدم نیست، در نتیجه اگه صفت از بین رفت جنس باقی مونده یا جنس مبیع هم از بین رفته، حواله به عرف بدیم، نظر عرف متبع باشه. وین خالف الضابطة تغایر المذکور فی باب الربا، ولو این نظر عرف بعد مخالفت پیدا بشود در نظر عرف با ضابطه تغایری که در باب ربا ذکر شده است. از خارج توضیح دادیم در باب ربای معاوضی علما ضابطه کلی دارن، میگن تبعیت الفروع للاصول، فرع تابع اصل است. پس بنابراین اگر آمد سرکه انگوری رو فروخ، 3 کیلو سرکه انگوری رو با 4 کیلو سرکه خرما، در باب ربا این ربا حساب نمی شود، چون اینا میگن اتحاد جنس ندارن. فرع تابع اصل، انگور با خرما دوتاست، پس سرکه انگورم با سرکه خرما دوتا میشه، مفاصلش عیبی نداره، مثلا ربا اشکال نداره فرضاً. اما همینجا اگر آمد و سرکه انگور رو فروخ، بعدن تبینه سرکه خرماست، ممکنه عرف بگه اینجا این صفت مقدم نیست و بی درست است، و عرض کنم به حضور شما که وصف بس به مغیر نمی باشد. فتعمل اشاره به این است که اون ضابطه باب ربا، البته این فتعمل رو ما بر این مسئله قرینه ای پیدا نکردیم که این فتعمل رو به گردن شیخ انصاری با این وجه بگذاریم، به نظر ما ممکنه اشاره به این وجه باشه فتعمل، معاشیر هم چیزای دیگه ای گفتن، نگاه میکنید فتعمل به نظر ما ممکنه اشاره به این باشد که این ضابطه تغایر رو در باب ربا هم تازه ما قبول نداریم. در باب ربا اگر این ضابطه با نص و اجماع استفاده شود و به ها تبعیت الفروع للاصول، اگر این ضابطه کلی در باب ربا با نص و اجماع استفاده نشود، کما هو الحق عندنا، که این قانون کلی در باب ربا هم از کنم به نص و اجماع استفاده نمی شود، اگر این قاعده کلی تبعیت الفروع للاصول استفاده نشد، در باب ربا هم ضابطه تغایر رو به عرف واگذار می کنیم. عرف هر جا، عرف به اصل کاری نداره، عرف اگر سرکه خرما با سرکه انگور رو یک حقیقت میداند، اینجا تغایر اصلا تفاضلشون باعث ربا میشه، اگه یک حقیقت نداند تفاضلشون باعث ربا نمیشود. مسئلتون الاکثر علا ان الخیار عند الرؤیه فوریون، دقت کنید مسئله رو توضیح بدیم، حالا تطبیق عبارت نشد در این بحث. بحث در این مسئله این است که آیا خیار رؤیت بالفور است یا به تراخی است، یعنی به مجردی که مشتری جنس رو رؤیت کرد، دید برخلاف توصیف است. آیا فوراً باید از حق خودش استفاده کنه یا تراخی هم در خیار رؤیه جایز است؟ یک روز، دو روز، ده روز صبر کن. مرحوم شیخ می فرمایند ظاهر این است که به اتفاق علمای شیعه و مشهور علمای اهل سنت خیار رؤیت بالفور می باشد، فقط از رئیس طائفه حنابله جناب احمد حنبل نقل شده است که ایشان گفته است خیار رؤیت ممتد است تا وقتی که مجلس رؤیت برقرار باشه. یعنی در اون مجلسی که مشتری جنس رو رؤیت کرده، اگر اون مجلس تا 5 ساعت هم مستمر باشد، مشتری خیار رؤیت خواهد داشت. مرحوم شیخ می فرمایند خب در باب خیار رؤیت معلوم شد بین علمای شیعه اتفاق نظر وجود داره که خیار رؤیت بالفور است. جای این سوال هست که چرا برخی از علما در خیار غبن و خیار عیب قائل به تراخی شدن ولی در خیار رؤیت قائل به فوریت شدن؟ با این که در خیار رؤیت ممکن است ما به صحیحه جمیل استناد کنیم، جمیل ابن دراج که در اول بحث مفصل گذشت، به این صحیحه استناد کنیم و بگوییم اطلاق این صحیحه اقتضا می کند که خیار رؤیت به تأخیر هم بوده باشد، چون امام علیه السلام فرمودن اگر مشتری 1% جنس رو هم ندیده است فلهو خیار الرؤیه، نفرمودن بالفور. پس ممکن است از اطلاق این روایت کسی استفاده کند که خیار رؤیت به تراخی است. البته خودشون اضافه می کنند حق این است که این روایت اجمال داره و در مقام بیان مدت خیار رؤیت نمی باشد، به استصحاب بقای خیار هم نمی شود تمسک کرد. ضعفشو در گذشته بیان کردی. پس به نظر خود مرحوم شیخ خیار رؤیت بالفور است، ولی می فرمایند جای این سوال از کسانی که میگویند خیار قبن به تراخیز خیار رؤیت بالفور است، جای این سوال همچنان محفوظ است که فرق بین این دو خیار چیست. مسئله بعد وارد مسقطات خیار رؤیت می شوند که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. یه فرصتی هم برای اشاره نیست، فقط تبریک میگیم این ایام مبارک رو، دیروز رو، امروز رو، فردا رو، انشاءالله که برای همه و برای شیعه مبارک باشه.